شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. امیدوارم که این عصر شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و هر کجا هستید و در هر حالی این فرصت رو داشته باشید که در کنار رادیو فردا من محمد زرقامی و همکارانم باشید و شنونده خبرها و گزارش‌هایی که براتون در نظر گرفتیم و در دقایق پیش رو با هم خواهیم شنید. امروز هستی امیری و ضیا نبوی از دانشجویان معترض به مسمومیت سریالی دانش آموزان برای اجرای حکم زندان خودشون راهی زندان اوین شدند. آمریکا اظهارات معاون ابراهیم رئیسی درباره درخواست این کشور برای هدف قرار ندادن تأسیسات ایالات متحده آمریکا رو رد کرد و جمهوری اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست حمله جیش العدل رو محکوم کنه. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه اونها رو رویا ملکی با شما در میون خواهد گذاشت.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. هستی امیری و ضیا نبوی از دانشجویان معترض مسمومیت سریالی دانش آموزان روز شنبه 18 فروردین ماه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای یک سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. سال گذشته دادگاه انقلاب این دو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم برای حضور ضیاء نبوی و حسی امیری در تجمعی بود که اسفند ماه 1401 دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران برای اعتراض به مسمومیت سازی دانش آموزان دختر برگزار کردند. ضیاء نبوی از فعالان دانشجویی در دهه 80 است که پس از ستاره دار شدن و محرومیت از تحصیل نزدیک به 8 سال را در زندان گذراند. حسی امیری نیز پیشتر یک سال را در زندان سپری کرده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی درباره درخواست ایالات متحده از تهران را برای هدف قرار ندادن منافع آن کشور رد کرد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که یادداشتی از ایران دریافت شده و به آن پاسخ داده شده است. به گفته این مقام وزارت خارجه به ایران هشدار داده شده که از واقعه دمشق به عنوان بهانه‌ای برای حمله به تأسیسات و پرسنل ایالات متحده استفاده نکند. این مقام آمریکایی تأکید کرده که از جمهوری اسلامی درخواستی به عمل نیامده است. روز گذشته محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران به رهبران آمریکا هشدار داده که در دام نتانیاهو گرفتار نشوند و از این واقعه دور بمانند تا به آنها ضربه نخورد. آقای جمشیدی نوشته بود واشنگتن از تهران خواسته تأسیسات آمریکا را هدف قرار ندهند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای از شورای امنیت این سازمان خواست که حمله جیش العدل به راسک و چابهار را به شدت محکوم کند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود نوشته است که ایران از شورای امنیت می‌خواهد این اقدامات به گفته او شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای مبارزه با تروریست را در تمامی اشکال اتخاذ کند. در درگیری بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در دو شهر استان سیستان و بلوچستان که چهارشنبه شب 15 فروردین ماه آغاز شد و تا عصر پنجشنبه ادامه یافت، ده‌ها تن از دو طرف درگیری کشته شدند. جیش العدل گروهی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. مقامات جمهوری اسلامی تعداد نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده در عملیات جیش العدل در دو شهر راسک و چابهار را 16 تن اعلام کردند. بر اساس اعلام منابع رسمی ایران، 18 تن از اعضای گروه جیش العدل نیز در درگیری با ماموران نظامی و انتظامی کشته شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید سه عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش از جمله یک عضو ارشد آن را در کرج بازداشت کرده است. سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی این عضو ارشد را محمد زاکر مشهور به رامش معرفی کرده است. به گفته وی این افراد پس از تیراندازی به خودروی حامل آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته این مقام نیروی انتظامی این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. 8 تن دیگر که هم هویت و ملیت آنها مشخص نشده به عنوان همراهان این ستم معرفی شدند.
رویا ملکی بود و تازه ترین خبرها. رویا ملکی با شما خواهد بود تا پاسی از شب و مسئولیت نگارش خبرها با اوست. اما در ادامه این مجله عصر شنیدنی ها رو با هم قسمت کنیم. نگاهی خواهیم کرد به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق، همراه با دامون گلریز. پژوهشگر ارشد مرکز روابط بین‌المللی دانشگاه برکلی در آمریکا میگوید اسرائیل تلاش دارد تا از جنگ غزه برای ضربه زدن به ایران استفاده کند. گفتگوی اختصاصی با دالیا داساکی. یک جامعه شناس در ایران، محمد فاضلی، گفته است که دولت ابراهیم رئیسی در چاهی افتاده که برای دولت روحانی کند. نگاهی داریم به این اظهار نظر و وضعیت دولت ابراهیم رئیسی و شیوه حکمرانیش در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. وش سازنده شطرنج باد، محمد رضا اصلانی، با فیلم آتش سبز، نسخه مرمت شده این فیلم در سینماهای فرانسه، همراه با شهاب امونفور. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. ساعت در ایران 6:06 بعد از ظهر هستش. نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که مقام های جمهوری اسلامی درگیری مستقیم با اسرائیل رو به صلاح نمی دونند. اما ایالات متحده آمریکا چه می گوید؟ ایالات متحده آمریکا در ارتباط با کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه مقابله به مثل ایران رو حتمی اعلام کرده. همزمان رادیو فردا هم پرسشی رو مطرح کرده بود از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و پرسش مربوط میشد به تبادل پیام با ایران در همین زمینه و تاکید کرده بود که وزارت خارجه که دولت بایدن به تهران هشدار داده که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای حمله به آمریکا و منافع این کشور در منطقه استفاده نکنه. پاسخ وزارت خارجه آمریکا وقتی به دست همکاران من در رادیو فردا رسید که محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، در شبکه ایکس گفته بود که آمریکا از ایران درخواست کرده که اهداف آمریکایی رو نزنه. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین المللی در هلند، و از آقای گلریز پرسیدم که این اظهار نظرها تا چه اندازه احتمال رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل رو میتونه به دنبال داشته باشه.
کاری که اسرائیل انجام داد با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، بخشی از اون شاید شکستی رو که در خصوص 7 اکتبر از نظر بازدارندگی اطلاعاتی از دست داد و اون شکست رو باش مواجه شد که نتونست پیش بینی بکنه که داره چه اتفاقی میفته، به نظر من در خصوص جمهوری اسلامی بخشی از اون رو تونسته احیا بکنه. در عمل از نگاه مذهبی، چون در پرسش شما هم بود، تجاوزی به سرزمین و ملغرای اسلام، یعنی حداقل به بخشی از این سرزمین که کنسولگری باشه، اون هم در روز شهادت امام اول شیعیان و در آستانه شب قدر که به معنی سرنوشتازم، شب سرنوشتازم از نگاه مذهبی، بسیار بسیار پیام مهمی رو به اون بدنه اصلی اون هسته سخت حکومت و به خصوص نیروهای نیابتیش ارسال کرده و واقعا نمیشه متوجه شد تا آخر این مقامات جمهوری اسلامی چه چیزی میخواهند و بعد از این چند روزی که گذشته همینه. نوع جدال گفتمانی به درون این ام القرای اسلام افتاده. عقل سرد مطرح میکنه ولی قلب گرم، من این واژه‌هایی که خودشون استفاده میکنن، صبر استراتژیک یا اقدام استراتژیک، و این جدال گفتمانی در درون حکومت واقعا جمهوری اسلامی رو نوعی فلج کرده که چه نوع پاسخی بده.
آیا این جدال گفتمانی در همین سطح به نظرتون باقی میمونه یا میتونه جدال گفتمانی تبدیل بشه به یک اقدامی، یا همچنان باید شاهد این باشیم که حالا اقداماتی نظیر آنچه که در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت و حالا حمله به یک پایگاه نظامی یا اقدامات محدودی در این سطح باشه، یا برن به سمت اینکه استفاده کنن از نیروهای نیابتی، یا نه واقعا جمهوری اسلامی این رو در خودش میبینه در شرایطی که به هر حال با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه و هزینه داره به هر حال بخواد لشکرکشی کنه، ولی بخواد اقدام نظامی جدی رو انجام بده.
ببین قول و وعده‌ای که داده خامنه ای گفته که باید پشیمان کننده باشه پاسخ در سخنرانیش. پشیمان کننده بودن پاسخ فقط یک راه داره که بشه این بازدارندگی رو به وجود آورد و در عمل اسرائیل رو سوق نداد به اینکه دوباره مقامات رو به همین شکل ترور بکنه در جاهای مختلف خصوص در سوریه.
ولی خب به هر حال همیشه آیت الله خامنه ای چون این صحبتهایی رو میکنه در زمانی که اتفاق میفته. در مورد قاسم سلیمانی هم ما شاهد اظهار نظرهای اینچنینی بودیم، اما اقدامی که ازش صحبت میشد با آنچه که صورت گرفت چندان همخوانی نداشت و در پاره‌ای از موارد حتی مسائلی که رخ داد مثل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی برای شهروندان داخلی اینگونه تعبیر شد که ما انتقام از خودمون داریم میگیریم.
دقیقاً همین هم هست، انتقام از مردم ایران گرفتن. ولی خب به هر حال اون 16 موشکی که به سمت عین الاسد ارسال کردن از نگاه راهبردی نشان داد که جمهوری اسلامی امکان این رو داره که چند حداقل بیش از 1000 کیلومتر رو از طریق موشک‌هاش طی بکنه برای زدن اهدافی. این بار تنها راهی که به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بخشی از اون بازدارندگی خودش رو احیا بکنه از نگاه نظامی اطلاعاتی حداقل اینه که از داخل خاک ایران به داخل خاک اسرائیل، بلندی‌های گولان یا به شکل دیگری حمله موشکی و پهپادی انجام بده. اگر این کار انجام بشه، حالا بستگی داره که پاسخ چی خواهد بود، بخشی از این بازدارندگی ممکنه احیا بشه. تازه اون هم به کشوری حمله کردن که بمب هسته‌ای داره، یعنی اسرائیل، توسط جمهوری اسلامی و فرق میکنه با پاکستان که چند وقت پیش بهش حمله شد، چون اسرائیل به دنبال نابودی اسرائیل هستن، این مقامات خیلی متفاوته.
نگرانی آمریکا رو تا چند اندازه جدی میدونید؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نگرانی آمریکا به نظر من این هستش که این جنگ گسترش پیدا بکنه و به خصوص از واکنش اسرائیل میترسن آمریکایی‌ها. برای همین هم هستش که از حمایت اسرائیل دست کشیدن، حداقل در رسانه‌ها، و این پیام رو میرسونن که خب شما هم مثل بار پیش یک حمله‌ای بکنید. امیدوارن که این حمله به خاک اسرائیل نباشه و از این طریق بتونن یه مقداری در عمل مدیریت بکنن این بحران رو. نگرانی آمریکا از اینجاست.
دامونه گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند. اما شاید این تنها معطوف به نگاه تحلیلگران ایرانی نباشه که به هر حال شرایط خاصی رو برای آنچه که داره اتفاق میفته در نظر میگیرن. سعید جعفری به سراغ دالیا داساکی، پژوهشگر ارشد مرکز روابط بین‌الملل دانشگاه برکلی در کالیفرنیا یا آمریکا رفته که اخیراً مقاله ای رو ایشون نوشته در مجله سیاست خارجی یا فارین افرز درباره گزینه‌های ایران برای پاسخگویی به حمله هفته گذشته که در دمشق صورت گرفت. در این مقاله خانم کی نوشته که به نظرش اسرائیل تلاش می‌کنه از شرایط آشوب و جنگ کنونی برای ضربه زدن به ایران و نیروهای نیابتیش استفاده بکنه. بشنویم در ادامه این گفتگو رو.
Well, if you mean has Israel decided, you know, to target Iran directly?
اگه منظورتون اینه که آیا اسرائیل تصمیم گرفته مستقیما ایران رو هدف قرار بده، باید بگم که فکر میکنم همینطور باشه و این موضوعیه که برای ماها و شاید حتی سالها در جریان بوده و چندان جدید نیست. اما فکر میکنم هنوز به این نقطه نرسیدیم که بگیم اسرائیل در آستانه حمله مستقیم به ایران قرار داره. به باور من همچنان هر دو طرف علاقه‌مندند که تنش‌ها رو محدود نگه دارند، هرچند تحولات و رخدادهای هفته اخیر در حوزه تشدید تنش‌ها و جنگ در سایه مطمئناً در مسیر تبدیل درگیری به جنگی علنی‌تره.
اما برای پاسخ به این حمله ایران چه گزینه‌هایی در اختیار داره؟ چقدر احتمال میدید که مقام‌های تهران به سمت یک رویارویی مستقیم با اسرائیل حرکت کنند؟
با توجه به اقدامات اسرائیل در سراسر منطقه، به ویژه در سوریه و حتی خود ایران که میشه گفت جسورانه‌تر از قبل بوده، ایران به طور واضحی در داخل تحت فشاره که به این حملات واکنش نشون بده. اینکه اسرائیل تلاش کرده به صورت مستقیم به ایران ضربه بزنه چیز جدیدی نیست، اما حمله‌ای که در دمشق صورت گرفت پرسش‌هایی رو در مورد توان بازدارندگی ایران مطرح کرده. ضمن اینکه اون حمله خط جدیدی بود که اسرائیل از اون عبور کرد و این رویارویی رو به تقابلی مشهودتر میان طرفین تبدیل می‌کنه و کار رو برای تهران هم سخت‌تر می‌کنه که مثلا به طرف دیگه نگاه کنه و این حمله رو نادیده بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم پرسش نیست که آیا انتقامی از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره یا نه، بلکه سوال اینه که باید منتظر چه نوع تلافی جویی از سوی جمهوری اسلامی باشیم. و این حقیقتاً چیزی نیست که هیچ یک از ما در این مرحله از اون اطلاع داشته باشیم. اقدام ایران میتونه در بازه گسترده ای از اقدامات تعریف بشه، از حمله موشکی مستقیم به اسرائیل گرفته که البته از همه بعیدتره، تا تکرار تاکتیک هایی که پیشتر از سوی ایران مشاهده شده، مثل تکیه کردن به اقدامات نیروهای شبه نظامی در عراق و سوریه و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی به جای حمله مستقیم به خود اسرائیل. همچنین گزینه دیگر هدف قرار دادن اماکن دیپلماتیک اسرائیل در کشورهای دیگر یا همچنین شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهانه. بنابراین فهرست کاملی از گزینه ها وجود داره و اینکه ایرانی ها دقیقاً چه چیزی رو انتخاب خواهند کرد نامشخصه. اما من فکر میکنم که اونها به دنبال یک تقابل تمام عیار و حمله مستقیم به اسرائیل نیستند. They are not looking for a
full-scale attack. شما در مقاله اخیرتون در فارن افرز استدلال کردید که این سیاست اسرائیل عبور از یک خط جدیده که میتونه بسیار خطرناک باشه. اما به نظر میرسه که مقام‌های اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که در شرایط کنونی بهتر ایران رو به خروج از منطقه خاکستری سوق بدن و از فرصتی که شرایط آشوبناک در منطقه پدید آورده برای ضربه زدن به دشمن اصلیشون استفاده کنن. چرا شما معتقدید که این سیاست اسرائیل میتونه تبعات خطرناکی داشته باشه؟
بله، اگه از دیدگاه اسرائیل استدلال کنیم، درسته که این کشور آسیب پذیری فزاینده‌ای داره و پس از حملات وحشتناک 7 اکتبر بازدارندگی اونها از بین رفته. اما در این حال اسرائیل همچنان مهمترین و قویترین قدرت نظامیه. با این حال اسرائیل از طرف تمام مرزهاش تحت فشاره و احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه. اما به نظر میرسه علارغم تمام اینها و با وجود حمایت بسیار قوی که از سوی ایالات متحده داره و همچنین تصور اینکه توان ایران و حزب الله نسبت به گذشته محدودتره، اسرائیل فکر میکنه که شاید فرصتی پیش آمده تا از این پنجره آشوب و جنگ برای تحقیر بیشتر ایران و گروه‌های نیابتی محور موسوم به مقاومت استفاده کنه. با این حال من فکر میکنم این یک بازی بسیار خطرناکه، چرا که اونها روی یک خط بسیار باریک قدم برمیدارند و طرف مقابل رو تحریک میکنند، در حالی که این سیاست به ویژه در جبهه شمالی با توجه به توانایی های بیشتری که امروز حزب الله نسبت به سال 2006 داره میتونه بسیار خطرناک باشه. بنابراین استدلال من اینه که اسرائیل تلاش میکنه ایران رو به عقب برونه، اما پرسش اصلی که باعث نگرانی میشه اینه که شما نمیدونید که تهران و حزب الله چه زمانی و البته چگونه به این اقدامات اسرائیل پاسخ میدند و این چیزیه که ما هنوز پاسخی برای اون نداریم.
بله، شنیدید صحبت‌های دالیا داساکی، پژوهشگر ارشد مرکز روابط بین‌المللی دانشگاه برکلی در کالیفرنیا یا آمریکا، و مقاله جدیدی که در مجله فارین افرز یا سیاست خارجی نوشته درباره تلاش اسرائیل برای ضربه زدن به ایران. این گفتگو رو به صورت کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com در آینده و در روزهای آینده حتما مطالعه کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد فاضلی جامعه شناس یک مطلبی رو در شبکه ایکس منتشر کرده و گفته یک بار هم در نقد افزایش قیمت ارز در دولت رئیسی ننوشتم. معتقدم در استقرار سیاست فعلی و این روابط خارجی نمیتوانند کار مهمی کنند، اما رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتادند که برای دولت روحانی کندند. از مداح تا فعال سیاسی قیمت ارز را مسخره میکردند و حالا خود مضحک شدند. این موضوع رو دستمایه قرار دادم تا با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس همراه بشم و از او بپرسم که تا چه اندازه میشه پذیرفت که دولت ابراهیم رئیسی اونطور که محمد فاضلی جامعه شناس میگه در چاهی افتاده که برای دولت پیش، یعنی دولت حسن روحانی، کنده بود، و تا چند میتوان پذیرفت که این دولت میراثدار دولت حسن روحانی است.
در تقابل بین دولت ها نمیشود مسئله حکمرانی جمهوری اسلامی رو نادیده گرفت، از این منظر که جمهوری اسلامی با یک سری ابر بحران ها مواجه هستش و اون هسته سخت قدرت که حاکمیت اصلی رو داره و حکومت رو اداره میکنه اجازه نمیده که مسائل عمومی از طریق اون روند نرمالش حل بشه. به معنی که یعنی شما اگر میخواهید مشکل اقتصادی و ارزی که از زمان احمدی‌نژاد تفاوتی شد و در دولت روحانی یک زمانی کنترل شد اما بعد از تحریم‌های ترامپ باز تفاوتی شد و در دولت رئیسی به صورت شدیدتری مشاهده این روند هستیم، اگر قرار بشه این مشکل حل بشه، خب این مشکل بین الملل رو حل بکنی. مشکل بین الملل حل نمی‌شود چون که رؤوس سیاست خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. مشکل اقتصاد ما حل نمیشه چون که اصولا نقش سپاه پاسداران در انحصارگری اقتصاد، در انحصارگری در سیاست، فرهنگ نقش مخربی هستش و اصولا این مشکلات حل نمیشه چون اراده سیاسی برای حل این مشکلات وجود نداره.
اراده سیاسی میگید وجود نداره و میشه خب این رو در ابنای حکمرانی هم به نوعی دید، یعنی منتقدان هم این رو اشاره میکنن، ولی وقتی این اراده وجود نداره چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی مثلا میاد سال 1403 رو سالی میذاره که مشارکت اقتصادی از سمت مردم صورت بگیره، با توجه به اینکه الان شما یک نمونهشو اشاره کردید و اون هم نقش دولتی ها و حتی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسائل اقتصادی کلان ایران هستش.
تعیین شعار هم که از بالا که نمیشود، حتی این خودش مصداقی از این بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی. چطور مردم قراره در مسائل اقتصادی مشارکت کنن در حالی که این همه سیطره سپاه بر اقتصاد کشور هستش، انحصارگری سپاه رو ما مشاهده میکنیم. خب تعریف آقای خامنه‌ای از مردم اصلا متفاوته. یه مسائل اقتصادی و بحرانهای اقتصادی ریشه سیاسی دارن. تعریف آقای خامنه‌ای از مردم یک اقلیت حامی جمهوری اسلامی هستش که در برابر اراده یک اکثریت متکثر ناراضی قرار گرفته.
ولی به هر حال اگر اراده سیاسی وجود نداره پس برای چی این به اصطلاح شعار رو قرار میده و ازش صحبت میکنه؟
نه، اراده سیاسی برای حل مشکلات و حل بحران ها رو دارن، به خاطر اینکه اصولا این سیستم استبدادی هستش که لجوجانه راه حل های کارشناسی رو داره پس میزنه. رویکر خود آقای خامنه ای حفظ این وضعیت موجود هستش بنابر اساس یک گزاره های ایدئولوژیک، چون آنچه که در ذهن آقای خامنه ای میگذرد این است که جمهوری اسلامی با این شکل جمهوری اسلامی اصیلی هستش و از این منظر موقعی که این دیدگاه بر حاکم هستش اون نمیتواند مسئله اقتصادی رو حل بکنه، چون حل مسئله اقتصادی نیاز به یک بسیج عمومی ظرفیت‌های ملی داره و نیاز به یک نگاه ملی داره.
یعنی شما فکر میکنید که آقای رئیسی و دولتش قربانی آقای خامنه‌ای و سیاست‌های آقای خامنه‌ای هستند، یا شما در این میون برای خود دولت آقای رئیسی هم یک ظرفیتی قائل هستید و نقشی قائل هستید؟
دولت آقای رئیسی چکیده نظرات آقای خامنه‌ای هستش، از محدود دولت‌هایی که بعد جمهوری اسلامی که رئیس جمهور از خودش حتی اراده مخالفت با رهبری هم نداشته. ما در دولت‌های قبلی یک نوع تقابل اختیارات رئیس جمهور و رهبری رو داشتیم، حتی در دوره دوم احمدی نژاد در از اون اختلافاتش ما شاهد این رویکرد بودیم. در دوره هاشمی رفسنجانی بعداً ما شاهد اختلاف هاشمی رفسنجانی و رهبر جمهوری اسلامی در این موضوعات دیگه بود. در خاتمی خواستار افزایش اختیارات در رهبری، ولی رئیسی اصولا رهبری مدل رئیسی رو دوست داره، به معنای اینکه یک بازوی اجرایی از یک نهاد دولت فراگیرتر که در بیت مستقر باشه.
پس چگونه است که آقای فاضلی جامعه شناس در توییتی که میکنن همچنان اشاره میکنن به مسئله اصلاح رویه حکمرانی؟ آیا چنین چیزی در شرایط کنونی میتونه اتفاق بیفته و چه بستری لازمه که چنین اتفاقی بیفته و هزینه کمتری رو جامعه ایرانی برای تغییر بپردازه؟
با توجه به شرایط فعلی و آنچه که من از رویکردهای تیپ‌های مثل آقای فاضلی برداشت کردم، نیت اینها خیر عمومی هستش بر مبنای این که بوروکراسی اصلاح بشود، چرخش نخبگان داشته باشیم، اینجور مسائل اینها. اما چه اتفاقی قرار است بیفتد بجز اینکه ما یه جنبش اجتماعی قدرتمند کف خیابان داشته باشیم؟ که من فکر کنم اینجا انقطاع گفتمانی هستش که بین رویکرد تیپ‌های مثل آقای فاضلی هست با آنچه که من میگویم. از منظر این که در حال حاضر مثلا صرف گفتگو، صرف کمپین های اعتراضی که در جای خودش مهم هستن و یکی از نقاط قوت جامعه ایران هستن، این توازن قوا تغییر پیدا نخواهد کرد. این رویکردها تداوم خواهد داشت مگر اینکه جنبش های اجتماعی در ایران به نقطه‌ای برسن که توانایی تغییر توازن قوا رو داشته باشن. مثلا ما در همین جنبش زن زندگی آزادی در مسئله حجاب اجباری به هر صورت جامعه ایران تونست یک رویکرد دیگری رو به حاکمیت تحمیل کنه در عرصه عمومی، نه در عرصه دولت. اینو اگه بخوایم در مقابل تقابل دولت ها ما بررسی بکنیم، سطح تحلیل ما خرد می شود.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
این یک اتفاق میمون و مبارکیه که امروز ما این فرصت و این امکان رو داریم که فیلم‌های قدیمی رو با کیفیت بهتر و نسخه‌های ترمیم شده ببینیم. چندی پیش در فستیوال فیلم‌های ایرانی در پراگ فیلم شطرنج باد محمدرضا اصلانی با بازی جاودانه شهره آقداشلو به همین ترتیب نمایش داده شد و اکنون صحبت از این هست که فیلم آتش سبز که سال 86 ساخته شده توسط این کارگردان در سینماهای فرانسه با همین کیفیت روی پرده رفته، که شهاب عموپور برامون بیشتر میگه.
لوموند یکی از پرخواننده ترین روزنامه‌های فرانسه فیلم آتش سبز را شاهکاری خوانده که با یک روایت داستانی فاخر و هزار و یک شب گونه مخاطب را از درون قلعه‌ای در کرمان به سفری در دل تاریخ ایران می‌برد.
متبرک باد نام تو، متبرک باد.
خودروی یک خانواده در بیابان می‌ایستد و آنها تلاش می‌کنند برای رفع تشنگی به درون قلعه باستانی وارد شوند. در قلعه به روی پدر و مادر گشوده نمی شود، اما ناردانه دختر خانواده به قلعه راه می یابد.
تو عروسی می کنی با مرده.
او با پیکر بیجان یک مرد روبرو می شود که هفت پیکان در سینه‌اش فرو رفته. ندایی به ناردانه می گوید که اگر هفت روایت کتابی که در آنجاست را تا یه هفت روز بخواند و هر روز یک تیر را از سینه مرد بیرون بکشد و روزانه چیزی جز یک دانه بادام نخورد، در پایان هفت روز مرد جان میگیرد و همسرش میشود.
بدان که دختری باشد که هفت روز و شب نخسبد.
محمد رضا اصلانی با برهم زدن زمان از حال تا قرنها پیش، با تلفیق رویدادها و رنگها و روایتی پیچ در پیچ، داستانک های تاریخی از عشق، خشونت، تعصب، سنت، خیانت و حصار شکنی را در هم میآمیزد و از سنگ صبور تا آینه دق را با قهرمان اصلی داستان که یک زن است همراه میکند.
تو اینجا چه میکنی؟ مگر نگفتم به این اتاق نیا؟
من سیب خوردم، از بهش رونده شدم. تو دانه سیب نگه داشتی شاهبانو ماندی و من همیشه کنیز.
مهتاب کرامتی، پگاه آهنگرانی، عزت الله انتظامی، مهدی احمدی، آهو خردمند و فرخ نعمتی از بازیگران اصلی فیلم هستند. سینما ایران در دهه‌های اخیر در اروپا به خوبی شناخته شده و آثاری بسیار از فیلمسازانی از جمله کیارستمی، مخمل باف، پناهی، مهرجویی، رسولوف و شماری دیگر از سینماگران به ویژه در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده است. اکنون با نمایش فیلم‌های محمد رضا اصلانی، گونه دیگر از سینمای ایران به مخاطب اروپایی شناسانده می‌شود. نویسنده یادداشت روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی می‌گوید فیلم آتش سبز سالها پیش ساخته شد، اما در آن زن است که به مرد جان می‌دهد. به گفته او از همانجا هم می‌توان نوید رخ دادن جنبش اخیر را دریافت.
من زنده شدم.
محمد رضا اصلانی نیز در گفتگو با لوموند گفته است که در تاریخ ایران منشأ همه تلاش‌های بزرگ برای رسیدن به آزادی زنان بودند. به گفته اصلانی، زن‌های ایران از حافظه جمعی این کشور مراقبت می‌کنند و به لطف آنها مردم هزاران ساله ایران در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، هجوم‌ها و جنگ‌ها پایدار ماندن.
بیداد، بیدادت بیداد،
سکوت همین صدا.
تننی تننا تننی تننا یا
شهاب عموپور از آتش سبز محمد رضا اصلانی میگفت. سپاسگزارم که با من محمد زرقومی همراه بودید. شنبه رو اگه وقت دارید کتاب خوب بخونید، موسیقی خوب گوش بدید و فیلم خوب ببینید و لذت ببرید که دم را باید دریافت. روزتون خوش.